من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. در بحث های اخیر 15 فرع از فروعات وجود ذهنی به عرض رسید. به یک مناسبتی بیان مرحوم ملا عبدالله زنوزی رضوان الله در لمعات الهیه مطرح شد و اون هم تمام شد. فرع 16 و امر 16 از اموری که مترتبه بر مسئله وجود ذهنی است این است که گاه گفته می شود اگر وجود ذهنی نباشد حرکت توسطیه نخواهیم داشت، چون حرکت توسطیه در قبال حرکت قطعیه در ذهن است نه در خارج. پاسخ این حرف آن است که حرکت توسطیه دلیل بر وجود ذهنی نیست، مگر اینکه دو تا مقدمه را ما طی بکنیم. مقدمه اولا این است که حرکت توسطیه وجود دارد، معدوم نیست. بعضی ها میگویند حرکت قطعیه وجود دارد، بعضی میگن حرکت توسطیه، گرچه حق آن است که هر دو موجودند. ولی اگر کسی حرکت توسطیه را موجود ندانست، اون کار وجود ذهنی ندارد. پس مقدمه اولا آن است که ما دلیل اقامه کنیم که حرکت توسطیه موجود است. مقدمه دوم آن است که ثابت کنیم وجودش در خارج معدوم است، اون نمیتواند در خارج موجود باشه. اونگاه از زمینه این دو مقدمه با هم وجود ذهنی ثابت میشود. یعنی وقتی که ثابت شد حرکت توسطیه موجود است، این یک مطلب، و ثابت شد که در خارج نیست، این دو مطلب، قهرن به مسئله ذهن برمیگردد. لابد در وعای دیگری موجود است به نام ذهن. و چون حرکت توسطیه موجود است، یک، و دلیلی نیست که در خارج معدوم باشد، بلکه در خارج هم حرکت توسطیه موجود است مثل حرکت قطعیه، بنابراین راهی برای اثبات وجود ذهنی از طریق حرکت توسطیه نیست. هفدهم آن است که در باره زمان هم مثل حرکت توسطیه اینچنین پنداشتن که زمان هم از ادله وجود ذهن است. تمامیت این استدلال یا این تأیید متوقف بر دو امر است. یکی این که زمان در خارج موجود است، معدوم نیست. زمان موجود است، معدوم نیست. امر دوم آن است که این زمان در خارج وجود ندارد، قهرن در ذهن وجود پیدا میکند. اگر این دو امر درست شد، از وجود زمان میتوان وجود ذهن را ثابت کرد، زیرا طبق یک مقدمه زمان امریست وجودی، طبق مقدمه دوم زمان در خارج وجود ندارد، نتیجه این که پس در ذهن موجود است. در باره زمان حداقل 15 قول است. بعضی ها زمان را موهوم محض دانستند، بعضی هم زمان را واجب پنداشتن، یکی در حد افراط و دیگری در حد تفرید. بین این افراط و تفرید هم 13 قول دیگر است. ولی حق آن است که زمان کم متصل غیر و غار و ذات است و در خارج موجود هست و در خارج هم موجود است، نه امریست معدوم و نه وجودش در خارج محضوری دارد. زمان امریست موجود نه معدوم و در خارج هم موجود است مثل سایر موجودات خارجی. و ما اگر خواستیم زمان را در ذهن حاضر بکنیم، از راه علم است، مثل سایر موجودات خارجیه که اگر خواستیم اونها را در ذهن حاضر بکنیم، از راه وجود علمی و آگاهی به اونها حاصل می شوند. 18 آن است که وجود ذهنی دلیل بر اصالت ما وجود و تبعیت ماهیت نیست، مگر اینکه اون ارزش معلومات زمینه مسئله وجود ذهنی بشود. بیان و ذالک این است که در خلال بحث ملاحظه فرمودید اینجا سه مطلب است که در سه فصل جداگانه باید بحث بشود، چه اینکه جداگانه هم بحث شد. یکی مسئله وجود ذهنی است که اون وجود ذهنی اشیا را میگن وجود ذهنی. یکی مسئله علم است که علم وجود خارجی است، وجود ذهنی نیست. یعنی اگر کسی به یک حقیقت، به چیزی عالم شد، علم وجود خارجی دارد، منتها خارجیت علم در فضای نفس است، مثل سایر کیفیات نفسانیه. تقوا موجود خارجی است، عدل موجود خارجی است، حیا، شجاعت، عفت، سخاوت، همه این اوصاف نفسانی موجود خارجی هستند، منتها جای اینها صحنه نفس است. علم هم یک موجود خارجی است، منتها به نفس متکی است و در فضای نفس موجود است. حالا قیامش به نفس حلولی است یا صدوری است مطلب دیگر. بحث علم بحث وجود خارجی است، لذا در فلسفه مخصوصا حکمت متعالیه بحثش رو جداگانه و مستقلا ترک کردن. مرحله دهم اسفار درباره همین علم عالم و معلوم است. این فصل به علم برمیگرده. بخش دیگر و فصل دیگر و مبحث دیگر همین مبحث وجود ذهنی است که مال معلوم است نه مال علم. یعنی اون چیزی را که ما به علم پیدا کردیم او در ذهن وجود ذهنی دارد، که این وجود ذهنی را وجود ذهنی اون معلوم میگویند. که بحثی وجود ذهنی همین بود که الحمدلله به پایان رسید. فصل سوم و بخش سوم که در فلسفه های شرقی کمتر مطرح است، او رو مفروغ عن گرفتن یا کمتر به او بها دادن، ولی در فلسفه غرب زیاد مطرح است و حق هم با اونهاست، باید به او بها داد. اون ارزش معلومات است که تا چه اندازه اون چرا که ما درک میکنیم با واقع مطابق است. در فلسفه این مسئله ارزش معلومات را به طور متفرق بحث کردن. بخشی از این بحث ها در خود وجود ذهنی است، در هنگام رد قول به شبه که اون چه در ذهن ما می آید نه حقیقت انقلاب یافته است و نه شبه اون شیء خارجی است، بلکه عین شیء خارجی است. قول به انقلاب و قول به شبه با ارزش معلومات هماهنگ نیست، نوعاً برای حکما پذیرفته شده بود و مسلم بود که اون چه که به ذهن می آید حقیقت خودشی است. البته با توجه به دو نکته. نکته اول این که بسیاری از چیزهایی در جهان هست که انسان نمی داند. نکته دوم این است که بسیاری از چیزهاست که انسان به سراغ درک اونها می رود، اونها رو درست درک نمی کند و اشتباه می کند. این هم خارج از بحث. اما خیلی از چیزهاست که بشر می فهمد. لازم نیست به این که همه اون چه در جهان است همه را یک نفر بفهمد، که بالاخره همه را همه می فهمند. جمعی در مقابل جمعی یا مجموع در مقابل مجموع، این چنین هست. البته یک سلسله اسرار و رازهای مجهول هست، اما این چه نیست که اون چه که در جهان طبیعت است ناشناخته باشد. میلیاردها بشر آمدن رفتن و می آین، بالاخره با این اسرار جهان آشنا هستن. هر کسی مقداری از این رمزها را درک می کند. اونجا که درک می کند این خود شیء است. پس اون چرا که درک نمی کند خارج از بحث است. اونجا که اشتباه می کند خطای در تطبیق است. در حقیقت یه چیزی دیگری را درستی درک کرده، به اون را بر غیر از باب خطای در تطبیق منطبق کرده، اینم چیز دیگه است. اونجایی که درست درک میکند و درست تطبیق میکند، این نه با انقلاب سازگار است که حرف صدرالدین دشتکی رحمه الله بود، نه با قول به شبه سازگار است، بلکه عین خود شی به ذهن می آید. البته در اون مواردی هم که انسان اشتباه می کند، طبق تحلیلی که سیدنال استاد رضوان لله تو اصول فلسفه به عمل آوردن و مبسوطا بحث کردن، همیشه اشتباه در تصدیق است، در تصور. هرگز در تصور اشتباه نیست. ما وقتی یه چیزی رو درک میکنیم، وقتی بر غیر اون چیز تطبیق کردیم، میشود اشتباه، وگرنه خود اون شی مصداق صحیح خواهد داشت. لذا هر خطا یک ثوابی دارد. ما خطای محض نداریم، یعنی یک صورتی در ذهن بیاید که به هیچ وجه در جهان مصداق نداشته باشد، این چنین نیست. اون چرا که قوه متخیله می سازد، تفسیر ترکیبی است که در درون انجام میدهد، که اون خارج از بحث است. اونا در حقیقت وجود خارجی است در صحنه نفس. بنابراین اگر بشر به چیزی علم پیدا کرد، حقیقت او را فهمیده است. حالا خیلی از چیزها را نمیداند و در بعضی از چیزهایی هم که به سراغ علمش رفته است اشتباه میکند، این دو بخش خارج، بقیه عین اون شی است. پس نه شبه است نه حقیقت انقلاب یافته. این دو در بحث وجود ذهنی ذکر میکردن. و در بحث منات صدق و کذب به قضایا، که ما از کجا بفهمیم اون چرا که فهمیدیم حق است یا باطل، منات صدقش چیست، راه تشخیص چیست. راه تشخیصش رو برهان دانستن، اون محوری که با اون محور صور علمی سنجیده می شود، اون رو هم در بحث منات صدق و کذب قضایا در فلسفه مشخص کردن، که از این راه‌های متفرق خواستن به شناسی بها بدن که ما تا چه اندازه به واقع ارتباط برقرار میکنیم و واقع برای ما روشن است. پس سه مبحث است، سه فصل جدای از هم است. یکی بحث وجود ذهنی، یکی بحث علم، یکی هم بحث شناخت شناسی. در شناخت شناسی متفرقه، در کتابهای فلسفه شرق مسائلی مطرح است، اما به طور مبسوط بحث نشد. و این ارزش معلوماتی که در یکی از مقالات اصول فلسفه است که حتما مراجعه فرمایید، این در همین زمینه نوشته شده. در وجود ذهنی این دو مطلب کنار هم آمده، یکی به صورت فرع، یکی به عنوان اصل. اون چیزی که به عنوان اصل است این است که ما وقتی چیزی رو درک میکنیم، اون معلوم به ذهن میآید و وجود پیدا میکند. مطلب دیگری که در کنارش آمده همین شناخت شناسی است، که شبه شی به ذهن نمی آید، خود شی به ذهن می آید. اصل وجود ذهنی دلیل بر اصالت وجود نیست، بلکه با حفظ این دو قید، یعنی اصل وجود ذهنی و ارزش معلومات و شناخت شناسی، یعنی ما وقتی چیزی را درک میکنیم، این ادراک اضافه نفس به خارج نیست، بلکه خود اون شی در صحنه نفس یافت میشود، این اولا، و شبه اون نیست، حقیقت اوست ثانیا. پس اگر این دو امر ثابت شد، یعنی ثابت شد که ما وقتی چیزی را درک میکنیم، اون مدرک در ذهن موجود میشود اولا، و انقلاب یافته نیست یا شبه او نیست، خود اوست ثانیاً. اگر این دو مطلب ثابت بشود، چه اینکه پیش صاحب نظران ثابت شده است، اونگاه یکی از ادله اصالت وجود همین وجود ذهنی است، که آیا ماهیت اصیل است یا وجود اصیل است. مرحوم سبزواری یکی از ادله اصالت وجود را همین وجود ذهنی قرار داد، فرمود بل فرق و بین نحوه الکون یفی، یعنی چون بین وجود ذهنی و وجود خارجی فرق است، این فرق وافی است به مطلب که وجود اصیل است نه ماهیت. مطلب این است که آیا ماهیت اصیل است یا وجود. یکی از ادله‌ای که ایشون اقامه میکنن این است که چون در مبحث وجود ذهنی این دو مطلب ثابت شد، ثبوت این دو مطلب واهی است برای اصالت وجود و اعتباریت ماهیت. این دو مطلب این است که ما وقتی چیز را درک میکنیم، اون مدرک در ذهن موجود میشود یک، و چیزی هم که به ذهن می آید شبه شیء خارجی نیست، خود شیء خارجی است دو. از انضمام این دو امر وجود اصالت وجود ثابت می شود. چرا؟ برای اینکه اگر وجود اصیل نباشد و اعتباری باشد، ماهیت اصیل است و وجود جز امر اعتباری چیز دیگر نخواهد بود. و این ماهیت هم در خارج است هم در ذهن. چطور وقتی در خارج است اثر دارد و در ذهن است بی اثر است؟ اگر وجود امریست اعتباری، از انضمام یک امر اعتباری به ماهیت نباید آثار توقع داشت. و چون وجود خارجی این شی در خارج اثر دارد و در ذهن اثر ندارد، معلوم می شود که وجود اصیل است ماهیت. اون چه که اصیل است پیش ذهن نیامده، اون چه که طبعی است و بی اثر است به ذهن آمده. گاهی به این پس استدلال به وجود ذهنی بر اصالت وجود از زمیمه شناخت شناسی به وجود ذهنی این استدلال تام است، وگرنه با صرف وجود ذهنی استدلال تام نیست. منتها چون شناخت شناسی برای اینا مفروغ بود، به صرف وجود ذهنی استدلال کردن بر اصالت وجود. گاهی گفته می شود به این که ممکن است ماهیت اصیل باشد ولی در جای اثر داشته باشد، در جایی بی اثر. خب اگر ماهیت اصیل است و غیر ماهیت هرچه هست اعتباری است، این امر اصیل هر جا هست باید آثار را به همراه داشته باشه. دیگر نمی شود گفت این که ماهیت در خارج اصیل است، در ذهن امروز اعتباری. به هر تقدیر استدلال به وجود ذهنی بر اصالت وجود و اعتباریت ماهیت وقتی تام است که مسئله شناخت شناسی با مسئله وجود ذهنی زمینه بشه، منظم بشه. چون این هم در بحث‌های قبل به عرض رسید که ماهیتی که به ذهن می آید عین اون ماهیت خارجی است، جای خود را عوض نمی کند، تجافی هم نیست. این ماهیت کلی است، دارای افراد و مظاهر گوناگون است، هم می تواند در خارج یافت بشود هم می تواند در ذهن. در اثر نه، این وقتی وجود پیدا کرده است می شود مصداق. خود ماهیتی که در خارج است به عینه اون جام و ماهیت به ذهن می آید، منتها نه موجود خارجی به ذهن بیاید که وجود خارجی منتقل بشود. وجود خارجی چون خارجی بودن عین ذات اوست، هرگز به ذهن نمی آید. یکی از فروعاتی که رو این ارقام و شمارش ها آمده این است که وجود خارجی چون خارجیت عین ذات اوست، هرگز به ذهن نمی آید. ولی ماهیت که خارجی بودن یا ذهنی بودن برای او ذاتی نیست، هم می تواند در ذهن یافت بشود هم می تواند در خارج. فتحصل که اون فرد خارجی یعنی اون موجود خارجی با حفظ وجود، او البته به ذهن نمی آید، ولی اصل ماهیتش و معنایش که در خارج موجود است عین او به ذهن می آید، به وجود ذهنی موجود می شود. پس این ماهیت دارای دو تا وجود است، یک وجود واقعی که در خارج است، یک وجود ذهنی و توفیلی که در نفس است. این بله ما اصلا ما مدرک ما غیر از ماهیت، چون علم حصولی است، بحث در وجود ذهنی است و بحث در علم حصولی است. حالا یا مفهوم است یا ماهیت، مدرک ما یا مفهوم است یا ماهیت. وجود خارجی را از جاه علم حضوری درک میکنن که علم حضوری از بحث بیرون است. وجود را که با علم حصولی درک نمیکنن، وجود با علم حضوری درک می شود و علم حضوری از وجود ذهنی و علم حصولی بیرون است. فرع 19 هم آن است که علم هم یک وجود خارجی دارد، یک وجود ذهنی. همونطوری که اشیا مثل درخت یک وجود خارجی دارند، یک وجود ذهنی، اون وجود خارجیش اثر دارد، این وجود ذهنیش بی اثر است، علم هم به شرح زن، علم هم یه وجود خارجی دارد، یه وجود ذهنی دارد. اگر کسی طبیب بود، فقیه بود، مهندس بود، این علم طب و فقاهت و هندسه در صحنه نفس او وجود دارد به وجود خارجی. این شخصی که طبیب است، علم طب در صحنه نفس او موجود است به وجود خارجی. این شخص هم به این علم متصف است و این علم چون وجود خارجی دارد، آثار هم به همراه دارد. ولی دیگری که می داند این شخص طبیب است، به طب او عالم است، این طب در ذهن این شخص دیگر وجود ذهنی دارد، نه وجود خارجی. الان ما که طبیب نیستیم، وقتی آگاه شدیم که زید طبیب است، زید علم طب دارد، این علم طب برای ما وجود ذهنی دارد بی اثر، برای خود طبیب وجود خارجی دارد با اثر. علم هم کیف نفسانی است، موجود خارجی است، مانند سایر کیفیات نفسانیه که موجودات خارجی هستند. اونها هم وجود خارجی دارند و هم وجود ذهنی. اگر کسی دارای ملکی شجاعت بود، این شجاعت وجود خارجی دارد. ما وقتی علم پیدا کردیم که فلان شخص شجاع است، این شجاعت برای ما وجود ذهنی دارد، نه وجود خارجی. ما عالم شدیم که زید شجاع است، این شجاعت برای ما وجود ذهنی دارد، برای خود شجاع وجود خارجی. علمم این چنین است، طبم این چنین است. اگر زید طبیب بود، علم طب برای زید وجود خارجی دارد و آثار را به همراه دارد. ما وقتی فهمیدیم زید طبیب است، این علم طب برای ما وجود ذهنی دارد و آثاری را نخواهد داشت، چون وجودش وجود ذهنی است. فرع 20 آن است که در اسفار به طور اجمال، در شواهد ربوبیه اون هم به قدری بازتر، در خلال مسئله وجود و مسئله معاد و نشأه دیگر و امثال ذلک اشاره کردن. این در حقیقت بازگشتش به این است که علم یک امر مجرد است، یک، نفس یک امر مجرد است، دو، صور علمیه تجرد از ماده دارند. حالا یا از ماده و مقدار کاملا مجردند، اون صورت معقول است، یا از ماده مجردن ولی از مقدار مجرد نیستن، اون صورت متخیل است. اگر نفس، تجرد نفس و تجرد قوای نفس و تجرد برزخی صور علمی ثابت بشود، اینا راه گشاست برای اثبات مسئله ما بعد الموت، یعنی مسئله برزخ و مانند آن. به یه مناسبتی در بحث وجود ذهنی اینها مطرح شده است. تناسب اصیل این مطالب با مسئله نفس است، در به علم النفس برمیگردد، که قوای نفس تجرد دارند و در باب علمم برمیگردد که علم نحوه وجود است و صور علمی مجردن، حالا یا مجرد تامن یا مجرد برزخیان. ارتباطشون به علم نفس قوی است و ارتباطش به مسئله علمم قوی است، ولی ارتباطش مسئله وجود ذهنی ضعیف است. 21 فرع 21 در خلال بحث ها اشاره شد و به صورت رسمی در شرح اشارات و تنبیهات مرحوم خواجه آمده است و سینل استاد رضوان الله در نهایه هم اشاره کردن و اون این است که مدعای ما اعم از دلیل ماست و دلیل ما در وجود ذهنی اخص از مدعا است. با یک زمیمه ای این کمبود باید ترمیم بشود. بیان ذالک این است که مدعای ما این است ما هر چرا درک می کنیم اون مدرک در ذهن ما موجود می شود. این مدعا است. هر چرا که انسان درک می کند اون معلوم در ذهن عالم موجود می شود، اگر علم حصولی باشد. دلیلی که اقامه شده است خاص است و این است که چیزهایی را ما درک می کنیم که در خارج وجود ندارد. معلوم باید موجود باشد، چون معدوم محض درک نمی شود. معلوم باید موجود باشد و چون در خارج نیست پس باید در ذهن موجود باشد. همه این ادله وجود ذهنی وقتی بررسی می شود ببینیم اخص از مدعا است. پس مدعا آن است که ما هر چرا می فهمیم معلوم در ذهن ما موجود می شود. دلیل ما این است که ما چیزهایی را میفهمیم که در خارج وجود ندارند، پس باید در ذهن وجود داشته باشند. این سه دلیل و مانند آن که برای وجود ذهنی ذکر شده است، همه اینها اخص از مدعا هستند. اگر ما خواستیم چیز را درک بکنیم که اون مدرک در خارج وجود دارد چه بکنیم؟ شاید علم اضافه بین نفس و بین خارج باشد. پاسخ این کمبود را مرحوم محقق طوسی در شرح اشارات دادن و سیدن استاد رضوان الله در نهایه اشاره کردن و اون این است که ما بلوجدان میبینیم فرقی در یافت و درک ما نیست. ما الان درختی که در خارج موجود است به او علم پیدا میکنیم، او رو درک میکنیم. چیز دیگری هم که در خارج موجود نیست او رو هم درک میکنیم و به ذهن میآوریم. در درک کردن و حضور ذهنی داشتن و صورت معلوم بودن بل وجدان هیچ فرقی بین موجود و معدوم خارجی نیست. اون کسی که موجودی در خارج است یا اون شیئی که در خارج موجود است، ما اون شخص یا اون شیء را که درک کردیم همون حالت را در درک معدوم داریم. الان یک درختی در فضای این سالن غرس نشده، درختی در این مدرسه نیست، ولی ما وجود این درخت را تصور میکنیم. درختی هم در حیات مدرسه وجود دارد، ما صورت اون درخت را هم درک میکنیم. در این دوتا درک بل وجدان ما هیچ تفاوتی نمیبینیم. چه درک موجود چه درک معدوم، در هر دو حال یک وصف نفسانی را در خودمون مشاهده میکنیم. همون بیانی که جناب شیخ اشراق داشتن که مرحوم صدر المتعلقین در تعلیقاتشون بر حکمت اشتراق فرمود این استدلال تازه است و در جز ابتکارات شیخ اشتراق است، این استدلال همسان با مدعاست، اخص از مدعا نیست. ما وقتی چیزی را درک میکنیم در خود یه حالتی رو میبینیم پیدا شده است، تفاوتی پیدا شده است، این یه مقدمه. اون تفاوت هم یا به این است که چیزی رو از دست دادیم یا چیزی رو به دست آوردیم. چیزی رو از دست ندادیم بلوجدان، این هم یه مقدمه دیگر، پس چیزی رو به دست آوردیم، اون چیزی که به دست آمده است همون صورت ذهنی است. این دلیلی که جز ابتکارات شیخ اشراق است و مرحوم صدر المتعلقین در تعلیقه صفحه 40 و 41 شرح حکمت و اشراق فرمودن به این که این بیان را اجمالاً شیخ اشراق در حکمت و اشراق بیان کرد و تفصیلاً در متارات بیان کرد، این دلیل با اون ادله معروف وجود ذهنی فرق میکند. ادله معروف وجود ذهنی همین للحکم ایجاباً علی المعدومی یا ولانتزاع الشیء ذی العمومی یا صرف الحقیقه الذی ما کسرا، این امور است که اینا در خارج معدومند، ولی این تحلیل جناب شیخ اشراق کاری به معدوم موجود ندارد. می فرماید به این که ادراک تفاوت حالت است، یک، و این تفاوت حالت هم به دست آوردن است نه از دست دادن، این دو. این استدلال لطیف شیخ اشراق در بعضی از نوشته های فارسی آمده بدون اینکه بررسی برده شود که از کجاست. بر تقدیر اونجایی که آمده علم افزایش است نه کاهش، این سخنی است که از شیخ اشراق در طی این 5-6 قرن رسیده است. اگر چون اون دلیل در این کتاب ها مطرح نبود، لذا احساس می شد که این ادله اخص از مدعا هستند. چون دلیل ها اخص از مدعا است، باید این کمبود جبران می شود. لذا هم مرحوم خواجه در شرح اشارات در فصل 7 از نمط 3 اشارات و تنبیهات به این کمبود پرداختن، او رو ترمیم کردن. هم سیدل استاد رضوان الله در کتاب نهایه، سر این که در این بحث از نهایه چیزی به میون نیامده است، چون ایشون در بحث وجود ذهنی فرمایش جدیدی نداشتن. البته در تعلیقاتشون بر اسوار سخنانی داشتن که اشاره شده است، اما در نهایه ایشون فضلاً از بدایه مطلبی درباره وجود ذهنی ارائه نفرمودن تا مطرح بشود، از این جهت بود، نه اینکه مقفولاً. مفاهیم کلی را با کدوم حس درک میکنی؟ الان شما فرض کنید دو تا مرغ، دو تا پرنده که یکی موجود است و دیگری معدوم، اون موجود را، اون جامع را، اون طبیعت نوعیش را با حس که درک نمی کنید، با عقل درک می کنید. یک طبیعت نوعیه که اون هم معدوم است، اون هم درک می کنید. الان شما فرض کنید به تعبیر مرحوم شیخ الرئیس در همون به تعبیر مرحوم شیخ در همون فصل 7 نمط 3 اشارات تنبیهات، شما یک مثلثی که چندین روی قاعده چندین ضلعی تشکیل شده است فرض بکنید که دارای یک قاعده باشد که روی اون قاعده شما مثلث ترسیم کرده باشید، یا اشکال مثلا 1000 ضلعی و امثال ذلک را که ایشون میگن خیلی از این اشکال را ذهن میسازد. خب شما یه مثلث رسمی که روی کاغذ یا فلز است این رو تصور میکنید، یه مثلث دیگری هم که ایشون مثال زده است او را هم تصور میکنید، هر دو را به عنوان ماهیت کلی تصور میکنید، نه از راه حس، در حالی که یکی در خارج موجود است دیگری معدوم، و درک هر دو، درک شما نسبت به هر دو یکی است. البته یکی از این فروعی که قبلا شماره شده این است که اگر چیزی معدوم باشد به هیچ وجه ما نمیتوانیم او را درک کنیم. اگر چیزی معدوم باشد هرگز ما نمیتوانیم درک کنیم. منتها بحر من زیبق یا جبل من یاقوت یا جبل من ذهب و مانند آن، اینها را روی ذم این ذمیمه این مفردات ما درک میکنیم. ما یک مقدار طلا را دیدیم، کوه را هم دیدیم، این قوه متخیله اون توان را دارد که اینها را تکثیر بکند و به هم ازدواج بکند یا از هم جدا بکند. مفردات را ما خواه ناخواه باید از خارج بگیریم. ذم و تفریق و تفصیل البته کار ذهن است، مشابه اونها را نفس بخواهد بسازد کار ذهن است، ولی چیزی را که نه بلا واسطه نه به الواسطه به خارج ارتباط داشته باشد، نداشته باشد به هیچ وجه، البته هرگز درکش مقدور نفس نیست. بیانی داشتن سیدان استاد که مکرر این ذکر میکردن، میفرمودن به این که اگر یک صورتی را نفس پیش خود بسازد، مواد خامش را از خارج نگرفته باشد، فقط پیش خود ساخته باشد، چون رابطش از خارج قطع است، این یا بر هیچ چیز عالم منطبق نیست یا بر همه چیز منطبق است. الان ما این صورت شجر که داریم، این صورت شجر فقط بر درخت منطبق است، بر حجر و انسان و آب منطبق نیست، چون از او گرفته شده. اگر یه چیزی را خود نفس بسازد بدون اینکه از جای از خارج مادهش رو از خارج گرفته باشد، این چون دست ساز خود نفس است و از خارج گرفته نشده، یا بر هیچ چیز منطبق نیست یا بر همه چیز جهان منطبق است، چون دلیلی ندارد که بر یه شیء معین منطبق باشد بر شیء معین منطبق نباشد. این که میبینید صور ذهنی ما از اشیای خاص حکایت میکنن و بر اونها منطبقن، برای اینکه این صور ذهنی یا مستقیم یا غیر مستقیم یه ارتباط تنگاتنگی با اون شیء خارجی دارن. ما اگر انسان ده سر درست کردیم، این انسان ده سر فقط بر انسان منطبق است نه بر شجر، برای اینکه ما همه موادش از انسان گرفتیم، هم بدن را هم سر را، اینا را با هم ساختیم. اگر چیزی مواد اولیه‌اش رو نفس از خارج نگیرد و بعد به بتواند پیش خود یه هم چیزی هم بسازد، اون یا بر هیچی منطبق نیست یا بر همه چیز، البته نمیتواند یه هم چیزی بسازد. در قدرت نفس نیست چیزی را که موادش رو از خارج نگرفت ابداعاً چیزی رو بیافریند که هیچ سهمی از خارج نگرفته باشد. این برای نفس مقدور نیست. ولی لو فرز اگر ذهنی هم چه قدرتی داشته باشد که ندارد، بتواند یه شیئی رو بسازد که موادش رو از جایی نگرفته باشد، این یا بر هیچ منطبق نیست یا بر همه چیز اشیا منطبق است. مطلب آخری که 22 فرع است و آخرین فرع است این است که وجود ذلی وجود مجازی نیست، بلعرز نیست. وجود ذلی در مقابل وجود اصیل و واقعی است، عرضی در کار نیست. یعنی در تحلیل ذهن که روشن شد ما 4 چیز داریم، وقتی ما درخت رو درک کردیم 4 چیز داریم. اول ماهیت علم است، یعنی عین اللام و میم یا مفهوم علم است. دوم وجودی است که این وجود وجود خارجی است و مال همین عین لام و میم است. سوم درخت. چهارم وجود درخت، که درخت موجود است نه معدوم. اون هم موجود است به وجود ذهنی. وجود ذهنی نه یعنی این علم که این وجود خارجی باشد برای علم و وجود ذهنی باشد برای درخت. این چنین نیست که یک شی هم وجود خارجی باشد هم وجود ذهنی، بلکه اون شیء چهارم وجود ذهنی است. یعنی عین و لام و میم که ماهیت یا مفهوم است، امر اول، اون وجودی که در صحنه نفس پیدا می شود و وجود خارجی است، وجود این علم است، امر دوم. اون حجر که معلوم است، امر سوم. اون وجود ذلی که شجر با اون وجود در سایه علم، یعنی در سایه وجود علم موجود است، اون وجود ذهنی است، اون امر چهارم. شجر با اون وجود ذلی موجود ذهنی است، نه با وجود علم موجود ذهنی باشد. بنابراین در اینجا چهار چیز است، مجازی هم در کار نیست. البته کیف بودن و مانند اون به هم شایع است، شایع بالعرض است، ولی مجاز بودن در وجود اصلا راه ندارد. مجازی در وجود نیست. وقتی هم که گفته می شود الموجود و اما خارجیون و اما ذهنیون، به دو مرتبه از مراتب حقیقت وجود اشاره می شود. این باب این نظیر سبقه به تقدم و بالحقیقت و المجاز نیست کما توهم. یه وقت هست میگوین تقدم یا بالحقیقت، یکی از اقسام هشتگانه تقدم، یکی بالحقیقت و المجاز است. یعنی بین ماهیت و وجود که بررسی میشود، میگوین وجود سابق است حقیقتا و ماهیت لاحق است مجازا، نه لاحق است حقیقتا. برای اینکه ماهیت چون مجازن موجود است، ولی وجود ذهنی سخن از وجود مجازی نیست که ما در این تقسیم که گفته می شود الموجود و اما خارجیون و اما ذهنیون، یعنی الموجود و اما حقیقیون و اما مجازیون، این چنین نیست. حقیقتا درخت موجود است، منتها با وجود ذهنی. وجود ذهنی بی اثر است. وجود ذهنی مرحله ضعیف از وجود است، نه معدوم باشد و ما مجازن گفته باشیم از شجر و موجودون. بحث وجود ذهنی بحث مجازی نیست، بحث حقیقی است. اون معلوم حقیقتا وجود دارد، منتها وجودن ذهنی که لا یترتب علیه الاثر. پس ذهنی بودن در مقابل حقیقی بودن غیر از مجازی بودن در مقابل حقیقی بودن است. سخن از مجاز و حقیقت نیست، سخن از ذل و ذی ذل است. والحمدلله رب العالمین.